وعلیکم السلام، زنده باشین، شما مانده نباشین، از شما بچه های خوب و زحمتکش روز نمازایتان قبول باشه.
تشکر.
راستی خوب شد دیدمتان.
با ما کاری داشتین معلم صاحب؟
بله بله، امشب بعد از افطار که مسجد آماده میتونن.
بله ما میاییم.
خب پس خاطرم جمع شد، مثل شبای قبل بستایی آماده شده که بین فقرا و نیازمنده باید توزیع شوه. خب ماسکتانم در زن بزنم بچه خوب. خب و این خواهشم دارم که اگه بیربارکم شد بازم ماسکتانم نکشن که مچم نفسم قید شد و تو گپا رعایت کنن. خب
چرا بیربارک شوم معلم صاحب؟
امشب در مسجد به خیر و خوبی جشنم قرار است گرفته شوم. خب امروز روز ولادت کریم اهل بیت است، به خاطر همین یک جشنم در مسجد داریم به خیر.
کریم اهل بیت؟
آه معلم میشه احمد جان تا به حال نشنیده بود. احمد جان کریم اهل بیت لقب امام دوم ماست. رضا جان خودت چی میدانستی؟
بله معلم صاحب من میدانستم، امام حسن مجتبی.
آفرین آفرین
معلم صاحب.
بله
چرا این لقب به امام دوم ما دادن؟
احمد افتاب از هوا گرم است، باز پسن سوالات پرسان کن. نمیبینی که معلم صاحب مانده معلوم میشن؟
خب مثلا کی پرسان کنم؟
همین امشب که معلم صاحب میبینی همین امشب پرسان کن.
البته فرق نمیکنه رضا جان، وقت دارم. البته خب چطور است اونجا بریم زیر سایه درخت؟ هوا خنک‌ترم است، حداقل افتاو که نیست. موافق هستم بچه؟
بله جان خوبی است معلم صاحب، تشکر.
پس صبر کن من به شما کمک کنم. یک چند تا خلطی تانه بتن من ببرم.
نه تشکر بتن
کمکتان میکنم.
نه معلم صاحب خودمان میبریم تشکر.
فرق نمیکنه اجازه بده
شما کمک کنم. شما نمیخوای کمک کنه نه اذیت میشین.
خب معلم صاحب بگوین ما مشنویم.
بله بفرمایید.
گوش کنم بچه های خوبم، امام دوم ما در شهر مدینه به دنیا آمدن و یک سوال احمد جان.
بله.
اگه گفتی نام پدر بزرگوارشون چی بود یاد داری؟
بله که یاد دارم، امام اول ما امام علی علیه السلام.
آفرین آفرین. براتون گفتم که امام دوم ما را کریم اهل بیت صدا میکردن به خاطری که ایشان بسیار سخاوتمند و بخشنده بودن. در تاریخ نقل شده که امام حسن علیه السلام در زندگیشان دو دفعه کل دارایی و ثروتشان بین فقرا و نیازمندا تقسیم کردند و سه دفعه هم نیز اموالشان را دو قسمت کردند، نصفش بر خودشان نگاه داشتند و نصف دیگرش بخشیدند. متوجه شدین؟
بله معلم.
و نکته دیگه ای که امام علیه السلام در حینی که بسیار بخشنده بودند با مردم به خوشرویی و مهربانی رفتار میکردن، برشان پیسدار و بی پیسه فرق نداشت. یک داستان کوتاه میتونم برتون بگویم؟
بگوین معلم صاحب.
روزی امام حسن علیه السلام از جایی تیر میشدن، چند نفر فقیر دیدن که روی خاک شیشته بودن و در حال خوردن نانای خشکستن. اونا تا امام علیه السلام دیدن گفتن که بفرماین از غذای ما بخورن. امام حسن علیه السلام بر روی زمین شیشتن و با اونا هم غذا شدن. سپس اونا رو به خانه خودشان دعوت کردن. او آدمای فقیران به خانه امام حسن علیه السلام آمدن و غذا خوردن. جالبتری که بچه گلم هنگام رفتن امام حسن علیه السلام به هر کدامشان چند تکه لباس بخشش کردن. بچه گلم به خاطر همی خلق و خوی خوب امام بود که بین قلبای مردم امام حسن علیه السلام جای داشتن و مردم امام بی حد دوست داشتن.
تشکر معلم صاحب.
خب من باید برم دیگه. خب شب باز مسجد میبینم اتان. کار ندارن بچه های گلم.
زنده باشید. تشکر.
فعلا با امان خدا.
با امان خدا.
دوستای عزیزم بخش نمایشی برنامه شاپرک تقدیمتان شد. امیدواریم که از شنیدنش لذت برده باشین و حالی نوبتیم که باشه نوبت خواندن پیامک یکی از دوستای عزیزمان است. از دوست خوب ما کبیر جان پیامکی به دست ما رسیده و بر ما نوشته کده که خاله جان سلام، بر من روزه واجب نشده ولی سحر امرای دیگر را بیدار میشم و ده هر کاری به بقیه کمک میکنم. میفهمم که پدر و مادرم از این کارم خوش میشن. کبیر جان آفرین به خودت، شاباش. تو در ثواب روزدارا شریک هستی بچه خوب. و بعد بگویم که پدر و مادر که از آدم راضی باشن، خدا جانم از او راضی و خوشنود است. خب دوستای عزیزم، لحظات پایانی برنامه شاپرک است و باید با شما مهربانا خداحافظی کنیم. خوش باشین و صحتمند. فردا باز به خانه‌تون میاییم. تا فردا با من خدا. ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شادباش عرض میکنم فرا رسیدن سال روز میلاد با سعادت دومین گوهر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را محضر یکایک مسلمانان جهان، خصوصا شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. تلفات حملات هوایی و توپخانه‌ای جمعه شب پاکستان به ولایت کنر و خست افغانستان به 45 نفر افزایش یافت. یک مقام طالبان گفت در حمله هوایی دو شب پیش پاکستان به ولایت خست دست کم 40 غیر نظامی کشته و 20 نفر دیگر مجروح شدند و ادامه داد 29 نفر از قربانیان این حمله از اعضای خانواده‌اند و سایر قربانیان اعضای سه خانواده هستند که چند سال پیش از منطقه وزیرستان پاکستان به افغانستان مهاجرت کرده بودند. نجیب الله حنیف سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان هم گفت که در ولایت کنر نیروهای پاکستانی از 3 روز گذشته با استفاده از توپخانه‌های سنگین مناطق مروره، شلتون و ناری را گلوله باران کردند و ادامه داد 5 غیر نظامی از جمله کودکان در حملات جمعه شب پاکستان و مناطق مرزی افغانستان کشته و 1 نفر نیز مجروح شده است. پاکستان مدعی است که حمله اخیر طالبان پاکستانی به نیروهای اردوی این کشور در وزیرستان شمالی که منجر به کشته شدن 7 نفر شده از خاک افغانستان صورت گرفته است. پس از وقوع این حملات وزارت خارجه طالبان روز شنبه اعلام کرد که سفیر پاکستان در کابل را در ارتباط با حملات این کشور به مناطق مرزی افغانستان احضار کرده است. همزمان گزارش شده است که اسلام آباد نیز کاردار طالبان در اسلام آباد را احضار کرده است. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران شنبه شب در توییتر در واکنش به قصد بریتانیا برای انتقال پناهجویان مقیم این کشور به رواندا تصریح کرد ایران سالها در شرایط تحریمی و بدون کمک‌های بین‌المللی میزبان مهاجران افغانستانی بوده است. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت ایران در توییتر نوشت در حالی که بریتانیا با ادعاهای حقوق بشری قصد دارد پناهجویان را به رواندا بفرستد، ایران سالها حتی در شرایط تحریمی و بدون کمک‌های رایج بین‌المللی میزبان مهاجران و پناهجویان افغانستانی بوده است. نماینده ویژه ازبکستان و انگلستان در امور افغانستان در چارچوب یک ویدیو کنفرانس چگونگی و چشم‌انداز حل و فصل اوضاع افغان‌ها را بررسی کردند. اسمت الله ایرگاشیوف و نایجل کیسی از نمایندگان ویژه ازبکستان و انگلیس در امور افغانستان در چارچوب یک ویدیو کنفرانس چگونگی و چشم‌انداز حل و فصل اوضاع این کشور و همچنین ارائه سریع کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را بررسی کردند. این مقام انگلیسی نقش قابل ملاحظه ازبکستان در برقراری صلح بلند مدت و پایدار در افغانستان از جمله در همکاری و مساعدت‌های اقتصادی به این کشور را مهم برشمرد و بر اهمیت و به موقع بودن ابتکارات طرف ازبک در ایجاد مرکز حمل و نقل لوجستیک در شهر ترمز تحت ریاست سازمان ملل متحد برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تأکید کرد. همچنین در این دیدار مجازی دو طرف ازبکستانی و انگلیسی در مورد اوضاع کنونی افغانستان، تنظیم موضع هماهنگ جامعه جهانی چرا در ارتباط با مقامات جدید و چه در ارتباط با جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان تبادل نظر کردند. معاون برون مرزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به اقدام فیسبوک مبنی بر حذف صفحه کانال آی فیلم 2 از این شبکه اجتماعی انتقاد کرد. با تازگی صفحه فیسبوک تلویزیون آی فیلم 2 که هیچ گونه محتوای سیاسی منتشر نمی‌سازد نیز حذف شد تا شبکه تلویزیونی محبوب مردم افغانستان در این شبکه اجتماعی اجازه حضور نداشته باشد. آی فیلم 2 کانال اختصاصی شبکه آی فیلم برای پخش سریال‌ها و فیلم‌های ایرانی برای مخاطبان فارسی زبان غیر ایرانی به ویژه در افغانستان و تاجیکستان است. احمد نوروزی معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما درباره اقدام فیسبوک مبنی بر حذف صفحه کانال آی فیلم 2 در صفحه شخصی خود نوشت در ایامی که فتنه‌گران تمام تلاش خود را برای بروز تنش بین ملت ایران و افغانستان و کار بستند، آمریکا از تسلط خود بر فضای تبادل وب استفاده می کند تا روایت مطلوب خود را حاکم سازد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد تا توافق نشود اطلاعات نزد ایران میماند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با شبکه خبری العالم در خصوص انتقال برخی تأسیسات هسته‌ای از مجموعه سای کرج به نطنز گفت برای توسعه و تولید ماشین‌های سنتریفیوژ تامین و امنیت برنامه‌های کلی داریم. کمالوندی افسود به دلیل عملیات تروریستی علیه تسای کرج صورت گرفت مجبور به تشدید تدابیر امنیتی شدیم که بخش مهمی از این ماشین ها را جابجا کردیم و باقی مانده را نیز به نطنز و اصفهان منتقل کردیم. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران همچنین گفت ماشین های تولید قطعات سنتریفیوژ به دلیل اهمیت بالایی که دارد به مکانی امن‌تر جابجا شدن و اکنون نیز کار می‌کنند. کمالوندی با بیان اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دو مرحله نیز گزارش داده است تاکید کرد نخست در زمان انتقال این دستگاه‌ها و دیگری در مرحله دوربین‌ها و شروع به کار آنها که با توجه به ابهاماتی که مطرح شده بود توضیحاتی ارائه دادیم که اقدامات در چارچوب توافقات است و نظارت‌ها وجود دارد، اما تا زمانی که توافق صورت نگیرد اطلاعات نزد ایران می‌ماند و احتمالاً حذف می‌شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن محکوم کردن حد حرمت مسجد الاقصی از سوی رژیم صهیونیستی گفت مسلمانان باید یک پارچه و با اتحاد در حمایت از آرمان فلسطین بایستند. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه در توییتی با اشاره به جنایات جدید رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی و حد حرمت مسجد الاقصی نوشت قساوت‌های تازه رژیم اسرائیل در ماه مبارک رمضان مایه خشم عمیق است و ما حد حرمت مسجد الاقصی را محکوم می‌کنیم. دبیرخانه کنفرانس بین المللی انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی ایران هم با صدور بیانیه تاکید کرد با رژیم نامشروع صهیونیستی فقط باید با زبان مقاومت و مبارزه سخن گفت. دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای حمله وحشیانه و بزدلانه صهیونیست‌های جنایتکار و نمازگزاران روزه‌دار مسجد الاقصی و حدکرمت قبله اول مسلمین را محکوم کرد. دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی در این بیانیه آورده است یورش ددمنشانه و بزدلانه صهیونیست‌های جنایتکار و کودک‌کش و نمازگزاران روزه‌دار در مسجد الاقصی و حدکرمت قبله اول مسلمانان را به شدت محکوم می‌نماید. رئیس جریان حکمت ملی عراق هم به تحولات قدس اشغالی و حمله صهیونیست‌ها به نمازگزاران فلسطینی واکنش نشان داد. عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق روز شنبه گفت ما با دقت تحولات خطرناک در قدس اشغالی و اقدامات رژیم صهیونیستی که آخرین آن سرکوب نمازگزاران در مسجد الاقصی و حدکرمت به این مسجد بود را دنبال می‌کنیم. حکیم مجدداً بر موضع ثابت خود در حمایت از مردم فلسطین تاکید و از جامعه بین المللی خواست موضع جدی برای نجات مردم مظلوم فلسطین در قبال این اقدامات قهری انجام دهد. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان مخالفت با احداث پایگاه نظامیان آمریکایی در کشورش را از دلایل مهم برکناری خود دانست. عمران خان دیروز در تجمع اعتراضی حامیانش در کراچی پاکستان گفت تنها گناه من مخالفت با احداث پایگاه های آمریکایی برای حمله به پاکستان و افغانستان بود. هزاران نفر در این گرد همایی علیه دخالت های آمریکا در کشورشان و تلاش برای به قدرت رساندن یک دولت وارداتی شعار سر دادند. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان در سخنرانی در جمع حامیان خود در کراچی گفت من دشمن هند، اتحادیه اروپایی آمریکا نیستم و خواهان روابط خوب با همه هستم اما حاضر نیستم نوکر ذلیل آنها باشم. شنوندگان گرامی با پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر، همچنان در کنار شما دوستان عزیز هستیم از پخش صبحگاهی رادیو دری و در این لحظه که ساعت 9:10 است دعوت میکنم از شما دوستان شنونده برنامه پیر پرنیان سخن باشید با مدت 20 دقیقه.
بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی.
ریگ آموی و درشتی های او، زیر پایم پرنیان آید همی.
پیر پرنیان سخن.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، ادب دوستان و خوبان ادب دوست، سلام بر شما.
با برنامه دیگر از مجموعه پیر پرنیان سخن مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه با بررسی واقع گرایی که یکی دیگر از ویژگی های اشعاری به یادگار مانده از پدر شعر فارسی ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی است میپردازیم. امیدوار هستیم که مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار بگیرد. با ادعای تمامی رودکی پژوهان، یکی از ویژگی‌های بارز و برجسته شعر رودکی زیبایی‌های لفظی و معنوی اشعار اوست. زیبایی‌هایی که نه تنها موجب دشواری کلام اون نشده، بلکه بقای آن را از پس صداهای متمادی تضمین کرده است. شعر رودکی در هر زمان قابل درک و فهم است و بر اساس همین اشعار اندکی که از او به یادگار مانده می توان افکار و اندیشه های او را در حوزه های گوناگون فکری، ادبی و اخلاقی نقد و تحلیل کرد. با وجود چندین قرن فاصله زمانی ما با رودکی، زبان او برای نسل امروز گنگ، مبهم و نامعنوس نیست و بسیاری از ارزش‌های اخلاقی روزگار او در عصر حاضر نیز از جایگاه اجتماعی خاصی برخوردار است. ادوارد براون، خاورشناس نامی انگلیسی، سخن رودکی را از نظر قابل فهم بودن برای مردم عصر حاضر با زبان شکسپیر برای انگلیسی زبانان همانند دانسته و معتقد است آنچه با اطمینان میتوان گفت این است که ادبیات فارسی و به ویژه شعر فارسی در اوایل قرن دهم میلادی در خراسان به خصوص در زمان پادشاهی نصر دوم سامانی با قدرت آغاز شد. این ادبیات اینک پس از یک دوره تقریبی هزار ساله مشاهده می شود که تغییراتش آنچنان اندک است که اشعار شاعران قدیمی چون رودکی در نظر پارسی زبانان امروز همانند شعر شکسپیر برای انگلیسی زبانان معاصر روشن و واضح است. دوستان، رودکی پژوهان یکی از علل متعدد ماندگاری اشعار رودکی را واقع گرایانه بودن آن دانستند. توجه به واقعیت‌های محسوس و یا نامحسوس و گریز ناپذیری همچون مرگ و رضایت نسبت به سرنوشت هرچند بر وفق مراد نباشد از ویژگی‌های تفکر واقع گرایی رودکی است. اندیشه واقع گرایانه رودکی را هم در بیان و هم در جهان بینی او میتوان دید و بررسی کرد. تأثیر کلام رودکی در ایجاد حزن یا شادی و همچنین حرکت و پویایی صور خیال از مشخصه های اصلی واقع گرایی او در شیوه بیان است. خلاقیت و ابتکار رودکی در آفرینش و تصاویر و ایماج های بدی و شگفتانگیز به اذعان تمامی محققان ادب فارسی سزاوار تحسین و ستایش است، چرا که وی چه در ابداع قالب‌های شعری و چه در خلق صور خیال الگویی از پیش ساخته نداشته و از تجربیات و دریافت‌های ادبی شاعران دیگر به بهره بوده است. رودکی پژوهان تأثیر شگفت‌انگیز کلام رودکی بر مخاطب را ناشی از هوش و فراست و هنرمندی کم نظیر و در عین حال واقع بینانه او دانستند. برای مثال مراسی که رودکی به مناسبت‌های گوناگون سروده است از نظر تأثیرگذاری بر مخاطب بی نظیر است و به قول استاد سعید نفیسی مراسی خوب آن است که اگر کسی آن متوفی را نشناسد و از خصال او آگاه نباشد دل بر وی بسوزاند. در مراسی هنرمندانه رودکی این ویژگی را به خوبی می توان دید. سوز این دست از اشعار او تا بدان پایه است که کمتر کسی با شنیدن آن نمی گرید. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه ارتباط گرفتیم با جناب دکتر ابوالقاسم رادفر، استاد ادبیات و مؤلف کتابشناسی رودکی، که نظرات ایشان را درباره شعر رودکی سمرقندی بپرسیم. جناب آقای دکتر، سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه.
از ادب و احترام به همه شما و عزیزان و شنوندگان گرامی در خدمتتون هست.
تشکر از شما، زنده باشید. جناب آقای رادفر، لطفاً درباره جایگاه و تأثیر رودکی بر شعر فارسی بر ما بگوین.
ازم به حضور مبارکتون همونطور که از دالی و مخاطبان فخیخته شما و هستم، کودکی رو یک کلام پدر شعر فارسی دانستم. حالا هم به لحاظ حوزه تاریخی و هم به لحاظ فضل تقدم و دو دیگر به باور بنده به لحاظ درون مایه های شعری که از این شاعر بزرگ باقی مانده است. می دانیم که کودکی رو آدم و شعرا هم نامیدن و به این طریق که شعریشان شعریست که در بردارنده همه مفاهیم روز آمد روزگار خودش هست، اگرچه در طراز شعر مدحیه قرار می گیرد و رودکی در روزگاری زندگی می کند در دوره سامانیان که شعر شعر درباره، ولی رودکی شعر خودش رو تنها به دربار تخصیص نداده، یعنی جایگاه شعر رو وسیع‌تر دونسته. بنابراین رودکی به لحاظ اون جهانبینی که داره و لمس کرده روزگار رو، سوای نابینایی که اون یک بحث مفصل هست که یک انسان نابینا و یک شاعر نابینا چگونه میتواند نقاشی طبیعت و زیبایی های طبیعت و جهان زیستبوم خودشو ببیند و در تخیل شاعران به شعر و به نظم در آورد. چون از عناصر پایه‌ای شعر رودکی تشبیه و استعاره و اون حوزه مجاز و کنایاتی که داره، گویی این شاعر بیناست، رنگ رو میشناخت و جهان رو میشناسد. اگر این مؤلفه رو در شعر رودکی در اون یک پرانتز بگذاریم، آنچه که شعر رودکی رو برای مخاطب امروز حتی شعر فارسی ارزشمند میکنه، نوع نگاه رودکی به زندگی است. قدح و مدح زندگی، دوست داشتن زندگی، گاه پرهیز از خشم، خشونت و توجه به معاصر روزگار، رودکی رو شاعری نامبردار میکند و زبان قابل فهم، آنچه که از حوزه شعر رودکی قابل فهمی است، بعضی از بسامدها، ترکیبات، مفردات و واژگان است که زبان روزگار بخارا و خراسان بزرگ دوران سامانیان هست. من بر این باورم، این بنده کمترین، که خوب است که دوران سامانی رو به دوران شعر رودکی معرفی کنیم. بیراه هم نیست، چون رودکی دریچه‌ای بر ادبیات باز کرده است، سهل، ممتنع، به گونه‌ای که بعدها در دوران سعدی نازنین و بزرگوار، سعدی خیلی از نکات شاعرانه رو از رودکی گرفته. اگر در حوزه ادبیات تطبیقی مطالعه کنیم، می‌بینیم بسیاری از اون جهان شاعرانگی و سوژه و آبژه‌ای که رودکی به کار گرفته در دوران خودش، در روزگار سامانیان، در بخارای بزرگ، در شعر سعدی و دیگران هم هست.
آقای دکتر، یک سوالی است که با توجه به این که فرمودید اشعار رودکی ملموس است و قابل فهم برای همه است، به نظر خود شما اشعار و آثار رودکی بین عامه مردم راه پیدا کرده یا خیر؟
بله، بله، راه پیدا کرده. ببینید، این پرسشی که باید از یک منظر پژوهشی و کارشناسانه پاسخ گفته بشه که خوشبختانه پاسخ مثبته. خیلی از نکاتی که در منظر رودکی درشت خودش نشون داده برای امروز ما وجود داره. ببینید، خب می‌فرماد که زمانه پندی آزادوار داد فرا، زمانه را چون کوبنگری همه پند است، به روز نیک کسان گفت تا تو غم مخوری، بسا کسا که به روزگار چار زومند است. این قطعه یا اون شعر معروف بوی جوی مولیان که استاد بنان نیز اجرا کردن، این نشان میدهد که شعر رودکی هنوز تر و تازه است، زنده است و نکاتی رو که رودکی در هزار سال پیش دیده است برای امروز ما متنابه، قابل ارزشه.
جناب آقای دکتر رادفر، متاسفانه فرصت زیادی ما نداریم، انشالله که در فرصت‌های دیگر در خدمت شما باشیم و از صحبت‌های شما بهره بگیریم. خدایا رو نگهدارتان باشه.
خدا
دوستان عزیز شنونده، با شما همراه هستیم با برنامه پیر پرنیان سخن از رادیو دری. دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید. دوستان، واقع نگری رودکی موجب افزایش توانایی درک او از واقعیت‌های موجود که رنگی از غم و شادی یا دشمنی و دوستی گرفته اند شده است. همین امر موجب شده است که او به جای فلسفه بافی های نامعقول و یا سیر در خیالات غیر ملموس، راه مواجهه شدن صحیح و خردمندانه با واقعیت های زندگی را در شعر خود بیان کند. یکی دیگر از بخش های متأثر از بیان واقع‌گرای رودکی صور خیال شعری اوست که از پویایی و تحرک بسیار برخوردار است. صور خیال در شعر به دو دسته پویا و ایستا تقسیم می شود و رودکی از گروه شاعران پویاست. رودکی از جمله شاعران است که با جوانب مختلف حیات و احوال گوناگون طبیعت تماس مستقیم داشته است. توصیف های محسوس رودکی از طبیعت و پدیده های آن توانسته است شعر او را پس از قرنها زنده نگه دارد. بیاران می که پنداری روان یا قوت نابستی و یا چون برکشیده تیغ پیش آفتابستی. نگرش خاص رودکی نسبت به انسان، سرنوشت و جهان هستی از مؤلفه های اصلی جهانبینی واقع‌گرای رودکی است. در تفکر و باوری رودکی، کردار جهان همانند خواب است، اما خوابی که همه چیز در آن معکوس جلوه می کند. این جهان پاک خواب کردار است، آن شناست که دلش بیدار است. نیکی و او به جایگاه بوده است، شادی و او به جای تیمار است. اونامونو فیلسوف، شاعر و نویسنده اسپانیایی معتقد است شاعران همه اعصار در اعماق روحشان جلوه چون آب گذران زندگی را حس کردند و از آن به تلخی نالیدند. پنداروس، بزرگترین شاعر غنایی یونان، زندگی را رؤیای یک سایه دانسته است. کالدرون، شاعر اسپانیایی، معتقد است زندگی رؤیاست و شکسپیر گفته است ما خود خمیرمایه رؤیاییم. رودکی جهان را یک بعدی نمی داند و خود نیز به آن تنها از یک منظر نمی نگرد. او از سوی جهان را به اعتبار می شمارد و مخاطب خود را ترغیب می کند که جهان گذرا و سرای سپنج را هیچ انگارد. و سرای سپنج مهمان را دل نهادن همیشگی نرواست، زیر خاک اندرونت باید خفت، گرچه اکنونت خاک بر دیباست. با کسان بودنت چی سود کند که به گور اندرون شدن تنهاست. از سوی دیگر رودکی همین جهان و روزگار غیر قابل اعتماد و اتکا را بهترین آموزگار و پند آموز آدمی می داند. هر که ناموخت از گذشت روزگار، نیز ناموزد ز هیچ آموزگار. و به باور رودکی خوشبختی در اصل راضی بودن از وضع موجود است. در اندیشه او اگرچه سرنوشت هر کس را از قبل رقم زده اند، ولی رضایت دادن به سرنوشت با طیب خاطر به معنای تسلیم شدن در برابر آن نیست. او از مخاطب اشعار خود می خواهد که با نگاه کردن به افراد پایین تر و توجه به امتیازات و برتری های خود بر میزان امیدواری و خوشبینی نسبت به سرنوشت بیفزایند. برای داشتن یک نگرش خوشبینانه و زیبابین نسبت به زندگی و آدمیان، باید به جای انگشت گذاشتن بر عیب دیگران، چشم طمع از جهان برید تا همه کریم در نظر آیند. تا کی گویی که اهل گیتی در هستی و نیستی لعیمند؟ چون تو طمع از جهان بریدی، دانی که همه جهان کریمند. ریشه های تفکر خوش بودن و از وضع موجود لذت بردن را می توان در شعر رودکی جستجو کرد. بس آمد بالای این طرز تفکر در اندک اشعار به یادگار مانده از او، حکایت از جهان بینی خاص رودکی دارد که بعدها منشأ جهان نگری و تفکر خیامی، یعنی دم را غنیمت شمردن شد. زامده شادمان نباید بود، و از گذشته نکرد باید یاد. باد و ابر است این جهان افسوس، باد پیش آر هرچه باد آباد. دوستان عزیز شنونده، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های پیر پرنیان سخن رسیدیم. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید، می توانید به این دو شماره پیامک کنید: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. تا اطها و عبادتهایتان قبول، تا هفته دیگر، خدایار و نگهدارتان.
زندگی موهبتی الهی است. زندگی ایستا و پایان یافتن است. زندگی زندگی است، آنگونه که هست، چون رودخانه است که همیشه به سوی ناشناخته می رود. از سواحل آشنا به سواحل ناشناخته و ناآشنا روان است.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
به نام خداوند هستی بخش، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده. خوشحال هستیم و خدای منان شاکریم که باز توفیق داد که امروز در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان باشیم. سال روز میلاد با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام، دومین امام معصوم جهان اسلام را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوار هستم که جانتان جور و صحتتان سالم باشد. عزیزان شنونده، در ابتدا لطف کنین آدرس های ما را جهت تماس گرفتن و ارتباط داشتن با رادیو دری و برنامه زربان یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران شماره های سامانه پیامکی ماست. آدرس سایت ما parstoday.com/dari و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. در ادامه بحث های روزداری و مریضی ها در جلسه قبل خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر سید رضا فاطمی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش بودیم که در ادامه بحث های قبلی راجع به فواید و خوبی های روزداری و همینطور نقش روزه در سلامتی صحبت های بسیار خوبی کردند. دکتر صاحب راجی به مریضی کبد یا جگر چرب نکات را اشاره کردن، اقدامات وقایوی، معالجوی و دواهای در زمینه را صحبت کردن و ای که استفاده خودسرانه از دواهای گیاهی و سنتی یا یونانی نباید صورت بگیره. و همینطور اگر یادتان باشه روزداری را در رابطه با بیماری ترش کردن یا ریفلاکس صحبت کردن و در مورد زخم یا اولسر معده یا اثنی‌عشر هم صحبت‌های مفید و مفصل شد و اشاره شد که در چه شرایطی باید که ما اقدام به روزه گرفتن بکنیم. ادامه بحث امروز با دکتر صاحب فاطمی در خدمتتان هستیم. سلام و احترام جناب آقای دکتر فاطمی.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی، همچنین همه شنوندگان عزیز.
آقای دکتر، مجدداً تشکر از اینکه فرصت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل به موارد مختلفی در زمینی مریضی های هاضمه و ارتباط بعضی از اینها با روزه گرفتن صحبت شد. یکی از مباحث جلسه قبل راجع به کبد یا جگر چرب بود که یک بیماری است که گفته شد چربی و شحم در داخل نسج و بافت کبد یا جگر جمع میشه و ذخیره میشه و ساختمان کبد از حالت عادی و طبیعی خود خارج میشه و اگر پیشرفت بکنه اشاره شد که در عملکرد و فانکشن و فعالیت جگر ما مشکلات جدی را ایجاد میکنه. از اوجایی که مریضی و بیماری کبد چرب یا جگر چرب یک مریضی پنهان است، ناشناخته است که متاسفانه هزاران نفر ممکنه این مشکل داشته باشه اما هیچ علامت و نشانه اینا ندارن و پوت و پنهان است، به خاطر همی اگر کسی این مریضی را داشته باشه و تشخیص داده شوه که چربی داخل کبدش جمع شده و از طرف چربی و شحم خونش هم بالا باشه، آیا اینا میتونن روزه بگیرن؟ آیا روزه گرفتن برای اینا مفید است یا ای که تاوان و ضرر داره؟
همینطور که عرض کردم، روزه داری برای این بیماری یعنی کبد چرب یه موقعیت بسیار خوبیه برای درمان، یعنی فرد با روزداری درست، با رژیم خوبی که داره، میتونه وزن کم بکنه و با کاهش وزن و کاهش چربی اضافی بدن باعث میشه که چربی از داخل کبد خارج بشه.
بله،
خود روزداری برای فردی که چربی خون بالا داره باز موقعیت خوبی هستش و درمانگر هستش. بنابراین توصیه کامل میکنیم برای این. اما یه نکته وجود داره، افرادی که چربی خون بالایی دارن غلظت خون هم پیدا میکنن. توصیه میکنیم این افراد حتما میزان مایعات مصرفیشون بالا باشه، یعنی آب و مایعات مصرفی زیادی مصرف بکنن تا غلظت خون اذیتشون نکنه، تقلیص نشه.
بله،
ولی برای کاهش و افزایش متابولیسم چربی و کاهش در واقع چربی خون فرصت بسیار خوبیه برای روزه داری.
بحث دیگه که جلسه قبل راجع به او صحبت شد، مسئله زخم اثنی‌عشر و معده بود. حالا دکتر صاحب، اگه یک نفر در گذشته سابقه زخم معده و اثنی‌عشر داشته، تحت درمان و معالجه هم بوده و فعلا مشکل خاصی نداره، دوا هم مصرف میکنه، البته ممکنه این دائم نباشه خوبیش، بلکه گهگاهی بعضی دردها و ناراحتی ها و مشکلاتی برش به وجود بیایه، مثل رفلاکس و ترش کردن و این چیزها، و دوا هم بخوره، اینمی آدم با توجه به سابقه زخم معده و اثنی‌عشر میتونه روزه بگیره؟
همینطور که عرض کردیم، اگر درمان کامل شده باشه و پزشک مربوطه ایشون تایید کرده باشه که درمانشون کامل هست، علی رغم که ایشون به خاطر اسید بالای معده و ریفلاکس در حال حاضر هم داره داروی آنتی اسید استفاده میکنه، به راحتی میتونن روزداریشون رو در واقع انجام بدن، به شرطی که رعایت رژیم غذایی که کم در واقع کالری باشه، ریفلاکس زاد نباشه، یعنی باز تکرار میکنم چربی بالا در غذا، در واقع چیزهای اسپایسی و تند و تیز، قهوه، شکلات و اینها، و بعد از غذا خوردن هم بلافاصله فرد دراز نکشه.
بله،
اینا رو اگر رعایت کنه و در وعده سحر و در وعده افطاری داروی آنتی اسیدشون رو حتما استفاده کنن، این فرد هم به راحتی طبق در واقع اصولی که رعایت میکنه میتونه روزداریش رو انجام بده.
دکتر صاحب، چون بحث در مورد مشکلات و امراض کبد یا جگر است، یکی از مشکلات در بعضی افراد وجود توده یا به زبان ساده یک دانه در داخل کبد یا جگر است که ممکنه بعضی افراد ایره داشته باشه. البته این توده ها و دانه ها میتونه ماهیت و حالت های متفاوت داشته باشه. این آدم هایی که داخل جگر و کبد خود یک توده و دانه دارن، اینا میتونن روزه بگیرن؟
ببینین، توده های کبدی بسیار رنج متفاوتی دارن. توده های خوشخیم کبدی داریم مثل همانجیوما، آدنومای کبدی یا کیست های کبدی ساده. اینا هیچ منافاتی با روزداری ندارن. یعنی اگر زایه تودهی داخل کبد طبق نظر پزشکی زایه تودهی خوشخیم باشه و درمان خاصی نخواد، فقط نظارت بخواد، و معمولا اینا به صورت هر چند ماه یک بار کنترل میشه، فرد به راحتی میتونه روزداریش رو انجام بده و هیچ احتیاجی به هیچ در واقع نگرانی نداره و هیچ کاری هم نمیخواد بکنه. اما اگر توده بدخیمی باشه خدای نکرده و فرد لازم داشته باشه که درمان خاصی بکنه، حالا چه درمانای جراحی چه شیمی درمانی و اینها، در این موارد حتما باید با نظر مستقیم پزشک باشه.
بله،
بعضن بیمارانی که سرطان دارن و توده های بدخیم هم دارن تو قسمت های مختلف بدن، با روزداری، با آرامشی که پیدا میکنن، البته اگر درست انجام بشه و افزایش فعالیت سیستم ایمنی، کمک کننده به سیر درمانشون هم هست و میتونن روزداریشون انجام بدن.
بله،
اما پزشک مربوطه ایشون تایید کرده باشه خیلی مهم هستش، چرا که کنترل در واقع سیر خود این بیماری اگه تو کبد باشه، خیلی از تودهای کبدی بدخیم متاسفانه در زمینه سیروز کبدی ایجاد میشه، یعنی نارسایی کبد، و فردی که سیروز کبدی داره یه خط قرمز، متاسفانه نمیتونن این افراد روزداری بکنن. ولی اگه نه، یه توده خوشخیم و بناین باشه، این فرد میتونه روزداریشو به راحتی انجام.
دکتر صاحب، اما طور که میدانین یکی از مشکلات و مریضی‌های شایع در جامعه ما سنگ کیسه صفراست یا سنگ داخل کیسه زهره، امی زهری آدما. آیا سنگ کیسه صفرا یا زهره مشکل را برای روزه گرفتن داره؟ یا بالعکس، روزه گرفتن کدام مشکل و پرابلمی را برای آدمایی که این مشکل دارن ایجاد میکنه؟ و اصلا نقطه دیگه ای که سنگ کیسه صفرا ربطی به کبد یا جگر چرب داره یا نی؟
غالبا در واقع فیزیوپاتولوژی و ایجاد سنگ‌های صفراوی که کلسترولی هستن ولی چربی هستن شبیه همون کبد چرب هست. یعنی افزایش ترشح چربی داخل کیسه صفرا همراه با کندی حرکت کیسه صفرا باعث ایجاد سنگ صفراوی کلسترولی که عمده سنگ‌های صفراوی ما هستن میشه. همون حالت معمولا در افرادی که کبد چرب هم دارن میتونه باشه. البته لزوم این نیست که فردی که کبد چرب داره حتما سنگ کیسه صفرا هم میگیره. خیلی از افراد هستن که کبد چرب دارن ولی سنگ کیسه صفرا ندارن.
بله.
در مورد هر دوی این افراد گرفتن روزه‌داری کمک کننده هستش. اما در مورد کیسه صفرا ذکر میشه که و باید توجه داشته باشه فرد که مایعات زیاد استفاده بکنه که این صفرا در داخل کیسه صفراش تقلیز نشه و تقلیز و غلیظ شدن صفرا در داخل کیسه صفرا ممکنه سنگ صفراوی رو در ماه مبارک بدتر بکنه و باعث حملات بشه. ولی اگه مایعات خوب استفاده کنه، فردم خودش تحرک داشته باشه، روزه‌داری رو به خوبی میتونه طی کنه.
در اینجا واقعاً شنوندگان عزیز توجه کنند که در طول زندگی البته برای همه ما انسان‌ها و البته در ماه مبارک رمضان و روزه قضیه مصرف و خوردن آب و مایعات زیاد و کافی چقدر مهم و ضروری است. واقعاً تا حالا در مورد بسیاری از امراضی که صحبت شده متخصصین و کارشناسان محترم برنامه ضربان در رابطه با هر مشکلی اگه یادتان باشه وقتی صحبت می شده تأکید کردن که مصرف آب و مایعات زیاد و آب کافی بسیار مفید و ضروری است برای اینمی امراض و همه طور برای روزه گرفتن موفق و همراه با سلامتی. که البته جناب آقای دکتر فاطمی هم تا حالا در باسایی که راجع به چندین مریضی و بیماری جهاز هاضمه و گوارش شده تأکید داشته که توصیه کرده که برای وقایه، برای کنترل و پیشگیری از بدتر شدن بیماری ها باید آب و مایعات زیاد و کافی مصرف شود. البته مایعات مفید و سالم، نی نوشابه ها و جویس ها و قهوه و کافی و نسکافه و ای چیزها و همینطور چای پررنگ، بلکه آب و دوغ و شربت های طبیعی و خانگی مثل شربت خاکشیر، شکمپاره، ریحان و ای چیزها. خب قبل از اینکه ادامه بحث با آقای دکتر فاطمی داشته باشیم یک استراحت میکنیم و سری به اتاق فرمان میزنیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس های ماست. ضربان از رادیو دری.
چگونه میتوان خرما را ضدعفونی کرد؟ آیا خرمایی که در کارتن یا قوطی و بسته‌بندی هست آلوده به کرونا است؟ خرمای بسته‌بندی شده نیاز به ضدعفونی کردن ندارد. لطفاً جعبه روی خرما را جدا کنید و در ظرف دیگری قرار دهید و برای هر بار مصرف با آب ولرم و شیرگرم خرما را بشویید. از خرمای ریخته و فله‌ای پرهیز کنیم. اگر مجبور باشیم، این خرماها باید چند روز در یک ظرف و شرایط پاک نگهداری شود و بعد از چند روز نگهداری در شرایط مناسب، موقع استفاده حتما آن را با آب ولرم بشوییم. کسی که سرفه‌های خشک دارد و کمی هم گلو درد خفیف دارد، ممکن است که مبتلا به کرونا باشد؟ در صورتی که تنگی نفس و تب ندارید و دیگر علائم و نشانه‌های مثل سردرد و بدن درد، ضعف و بی‌اشتهایی ندارید، در خانه قرنطینه شوید. تمامی اصول قرنطینه و فاصله اجتماعی را رعایت کنید. در محل منزل و خانه فاصله حداقل 1.5 تا 2 متر را با دیگران حفظ کنید. با کسی دست ندهید، فرزندانتان را بغل نکنید، با دیگران سر یک سفره و دسترخوان ننشینید، دست ها را مرتب با آب و صابون بشویید. با دست نشسته و وسایل مشترک خانه و مواد غذایی دیگران دست نزنید. موقع سرفه و عطسه حتما جلوی بینی و دهان خود را با یک دستمال مناسب بپوشانید و رفت آمدهای دیگران را محدود و قطع کنید. مایعات فراوان مصرف کرده و تغذیه مناسب داشته باشید. اگر تنگی نفس داشتید یا تب پیدا شد، به مراکز معالجوی و درمانگاه‌های مربوطه منطقه خود مراجعه کنید. آیا عطسه کردن از علائم کرونا است؟ درصد کمی از مبتلایان به کرونا عطسه می کنند. عطسه کردن اگر همراه با گلو درد یا تب و یا تنگی نفس و سرفه نباشه، علامت کرونا نیست. کسی که تب خفیف داره، بدنش گرم است و عرق هم داره، میتونه که مبتلا به کرونا باشه؟ اگر تب ادامه دار باشه، حتما باید به کلینیک و درمانگاه مراجعه کنید. تب همراه با سرفه و تنگی نفس از علائم کرونا است.
تشکر از همراهی شما عزیزان، از اینکه همچنان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس همراه هستین. در بخش اول آقای دکتر فاطمی، متخصص داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و گوارش، در رابطه با شرایط و آثار روزه گرفتن با بیماری ها و مریضی های مثل چربی، کبد یا جگر، زخم معده یا اثناعشر، توده ها یا دانه های داخل جگر و کبد و مشکل سنگ کیسه صفرا یا زهره صحبت کردن و راهنمایی بسیار ارزشمند را ارائه کردن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، به طور کلی ما متوجه شدیم که امراض و اختلافات کبد و جگر در انسان بسیار زیاد و متفاوته، که البته لازم است جلسه یا جلساتی فقط راجع به بیماری های خاص جگر و کبد بحث شود. اما به طور کلی اگر یک توضیحاتی شما بتین اینجا، بسیار خوب خواهد شد که عمده ترین مشکلات کبد و جگر چیست و شرایط اینا در ماه روزه چگونه میتونه باشه؟
سوالات خیلی زیادی میشه، یعنی بیماران کبدی و رنج این بیماری کبدی خیلی زیاد هست و نگرانی در موردی که آیا در روزه داری میتونه تشدید بشه یا نه. من فقط به صورت فصلوار خدمتون میگم که در مورد هپاتیت ها، اگر به صورت هپاتیت حاد باشه، حالا چه هپاتیت های حاد ویروسی، هپاتیت A B C یا حتی کبد چربی که به صورت یه هپاتیت خودشونشون داده باشه، توصیه ما نمی کنیم که فرد در واقع روزداری بکنه، چون بدن در التهاب هستش، ضعیف هستش و میتونه روزداری این پروسه رو تشدید بکنه.
بله.
در مرحله فعال. اما اگر فرد کنترل شده باشه، یعنی هپاتیتی باشه که دارو داره میگیره فرد و داروش هم معمولا داروی هپاتیت یک یا دو بار در روز بیشتر نیست و در واقع التهاب کنترل شده است، زیر نظر پزشک مربوطه و با مصرف دارو میتونه به راحتی روزداری رو بکنه. اما در واقع رنجی از بیمارا هستن که دچار سیروز کبدی شدن، یعنی بیماری مزمن نارسایی کبد، نارسایی مزمن کبدی دچار شدن. این افراد خط قرمز گرفتن روزه هستن، چرا که آب و الکترولیت های بدنشون، فعالیت هورمونی بدنشون همه از تعادل خارج شده و متاسفانه با روزه‌داری این حالت بدتر میشه.
بله.
بنابراین اگه بخوایم جمع بکنیم، افرادی که دچار کبد چرب هستن براشون کاملا مفیده، البته اگه التهاب خاصی نداشته باشه. افرادی هم که هپاتیت های مزمن دارن و تحت درمان هستن با درمان و کنترل پزشک، ولی افرادی که سیروز کبدی دارن ما منع در واقع استفاده و منع گرفتن روزه‌داری رو براشون توصیه می‌کنیم.
یکی از موارد دیگی از مریضی های دستگاه گوارش و هاضمه که بازم کم نیست و زیاد دیده میشه، مریضی بواسیر است. دکتر صاحب، بواسیر یا هموروئید، آیا کسی که مریضی بواسیر داره یا بواسیر و هموروئید خود عمل جراحی و اپریشن کرده، اینها میتونن روزه بگیرن و اگه بگیرن چی کارهایی باید بکنن؟
ببینین، هموروئید یا بواسیر خودش ناشی از یه اختلال دیگه دستگاه گوارش عمدتاً و اون یبوسته. یعنی کسی که یبوست داره، کسی که اختلال در دفع داره، به تدریج فشاری که به شبکه عروقی اون ناحیه بیاد باعث ایجاد هموروید میشه. بنابراین اگر فرد لایف استایل یا وضعیت زندگیش خوب باشه، یعنی خوب کرده باشه، تحرک خوبی داشته باشه، مایعات زیاد استفاده بکنه و در حال حاضر هموروید فعالی نداشته باشه، به خوبی میتونه